الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون فرمودن اون فعل متجربه یک امر غیر اختیاریه. چرا؟ برای اینکه ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقع. این چی رو قصد کرده بود این آقای متجری که الان این مقطوع الخمریه رو داره میخوره؟ چی قصد کرده بود؟ قصد شرب خمر کرده بود. ما قصده ما قصده لم یقه. اونی که این قصد کرده بود شرب خمر بود، شرب خمر در نیامده، شرب الماه. و اونی که در خارج واقع شده شرب مقطوع الخمریه است که اینم قصد نکرده بود مقطوع الخمریه بخوره، پس قصد کرده بود خمر بخوره. پس این عمل متجربه یعنی این شرب ماء مقطوع الخمریه، این عمل متجربه یه امر غیر اختیاریه و امر غیر اختیاری متصف به حسن قبنی. خب اون آقایی که میگفت این متصف به قبهه، میگیم نه خیر، چون غیر اختیاریه متصف نه به قبهه نه به حسنه. بعد که ایشون این جواب رو دادن یه نفر اشکال کرد، خب اگر یه امر غیر اختیاریه این شرب ماء مقطوع الخمریه، پس چرا عقوبتش میکنی؟ خب شیخ انصاری که میگن عقوبت نمیشه، به ایشون ایرادی وارد نمیشه. خب شیخ انصاری میگه این کاری نکرده عقوبتش بکنن، ولی شما که مدعی هستین عقوبت میشه، قبلا فرمودین در این درس آخرم جواب دادید که این عقوبت میشه، ولی در عین حال اون کارش هم کار غیر اختیاریه. خب کار غیر اختیاری که معنا نداره عقوبت بشه. ایشون جواب دادن فرمودن ما عقوبت رو نمیگیم برای اون کاره، اون کار که آب خوردنه، این خیال میکرده خمره. عقوبت برای خاطر اون کار نی، برای خاطر اون فعل متجربه نی، تا شما بیای بگی غیر اختیاریه و عقوبتش جایز نی. عقوبت بر اون اراده است، عزم بر طغیان، اراده اسیان. ما اینو عقوبتش میکنیم به خاطر اون قصدش، به خاطر اون تصمیم و اراده‌ای که گرفته، عقوبت بر اون مترتبه. تا ایشون این جواب رو میده که اون اشکال برطرف کنه، گرفتار اشکال دیگه میشه. خب خود اراده امر غیر اختیاریه، اگر بخواد اراده امر اختیاری باشه این مستلزم تسلسله. چرا؟ چون اختیاریت هر چیزی به اراده است. خب خود اراده هم یه چیزیه. شما اگر بخواییم بگین اراده اختیاریه، پس بعد مسبوق به اراده بشه. نقل کرام درو میکنیم، خب اون اراده چی؟ اونم اگر بگی اختیاریه، اونم بعد مسبوق به یک اراده بشه الی غیر نهایه. پس باید بگیم اراده امر غیر اختیاریه. و خلاصه یک کسی که یک فعلی رو در نظر میگیره، یه فعل منکری رو مثلا در نظر بگیره که اون مجلس قضایی رو برپا بکنه، این چند تا مقدمه داره. تمام این مقدماتش غیر اختیاریه. اون کسی که یه کار زشتی میخواد بکنه، چند دقیقه چند ساعتی خوش باشن، این ابتداعا چی میشه؟ یک خطور قلبی داره. به ذهنش یه دفعه میاد که یه همچین مجلسی سرپا کنی. خب خطور قلبی، حدیث نفس، با خودش یه حرف میزنه، چه بکنی؟ مجلس کی باشه؟ کیا خواننده باشن؟ مشروب کجا تهیه بکنی؟ تمام اینا همینطور هی تو ذهنش میاد. خطور قلبی، حدیث نفس، میل پیدا میکنه که همچین مجلسی سرپا بکنه و مدتی خوش باشن. میل و هیجان و رغبت و فائده تصور اون مجلس و تمام اینا که امر غیر اختیاری که میدونیم دیگه، بی اختیاری هم میل پیدا میکنه یه کار خلافی بکنه، تمام اینا امر غیر اختیاریه. میمونو اراده. اراده هم اگر بخواد اختیاری باشه گرفتار تسلسل میشیم، پس اونم باید بگیم غیر اختیاریه. یعنی یک فعلی که انسان میخواد انجام بده 5-6 تا مقدمه داره، تمام اونا که غیر اختیاریه خیلی روشنه. خب بی جهت من نشستم یهو یه خطور قلبی میاد، یه دفعه یک میل میاد، یه هیجان میاد برای یه کاری، اینا که دست من نی، اینا که مسلم غیر اختیاریه. میمونه اون ارادهش. ارادهش هم برای فرار از تسلسل باید اونم بگیم غیر اختیاریه، چون اگر اختیاری باشه باید اون قضیه تسلسل رو قبول بکنیم. پس نتیجتا اراده که آخرین جزء علت تامه، جزء اخیر اون فعله که دیگه بعد از اراده اون کار انجام میشه، این اراده امر غیر اختیاریه. و اگر شما بخواییم بگین عقوبت بر اراده است، باز عقوبت بر امر غیر اختیاریه. این اشکالی که شده. ایشون یه جواب حلی میدن، یه جواب نقضی. جواب حلیشو خوندیم، جواب نقضیش هم امروز میخونیم. ایشون میفرمان نخیر، اراده امر غیر اختیاری نیه، امر اختیاریه. ارادیت هر چیزی به اختیاریت هر چیزی به اراده است، ولی دیگه اختیاریت اراده به اراده نیست. تری هر چیزی به آبه، رطوبت هر چیزی به آبه، دیگه رطوبت آب از خودشه. چربی هر چیزی از روغنه، ولی چربی روغن دیگه از خودشه. ایشون در جواب اینجور میگن، میگن اختیاریت، اختیار یعنی اراده، یک امر اختیاریه. شما میگه اونم اگه بخواد اختیاری باشه، یه اختیار دیگه میخواد، یه اراده دیگه میخواد. ایشون میفرماد نه، اختیاریت هر فعلی به اراده است، اما اختیاریت اراده به خودشه. یعنی دیگه اراده مسبوق به اراده لازم نیست باشه. از کدام چربی هر چیزی میگن از روغنه، اما چربی روغن از کجاست؟ دیگه از خودشه. اینجا هم همینجور میگیم اختیاریت هر فعلی به اراده است، اما دیگه اختیاریت اراده به اراده نی، اختیاریت اراده به خودشه. نتیجتا وقتی این حرفو بزنیم، اراده میشه امر اختیاری. الاختیار و الام یکن بالاختیار معناش اینه با الاختیار یعنی فعل اختیاری، عبارت خیلی مبهمه. الاختیار و الام یکن بالاختیار به جمعی مقدماته. ایشون میفرماد بله فعل اختیاری، اگرچه همش اختیاری نی اون چار پنجتا، ولی اون جزء اخیر علت تامش چرا؟ اون اختیاریه. چرا؟ غالبا حالا ممکنه یه نفر اینقدر اون میل و رغبت و اینها خلاصه احاطه بکنه مطلوب الاراده بشه، اون غیر غالب و کاری نداریم. ولی غالبا این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار از ایسنم. حال چی کار بکنم؟ تمام اینا رو در نظر گرفتم، اون مجلس کذایی و خوشی های اون مجلس و تمام اینا رو در نظر گرفتم. خب ممکنه به فکر برم بگم خب بالاخره این عقوبت اخروی داره، لااقلش ملامت دنیوی داره. این فکر رو که بکنم میتونم بکشم خودم کنار. این طور نیستش که همه مصلوب الاراده بشن. همینقدر که میتوانم با توجه به این که متدینین من رو ملامتم کنن، همین میتونه جلوگیر من باشه. پس نتیجتاً اراده یک امر اختیاریه. این طور نیستش که اونم یه اراده دیگه بخواد تا محضور تسلسل پیش بیاد. از کدام این حرفا تمام مال صاف اصول بنده خداست. این حرفا رو ایشون اونجا زده، آقای آخوند تو کفای سخت ردش میکنه، میگه نه خیر، اراده امر غیر اختیاریه. ولی بالاخره اینجا ایشون در ضمن قلتو قبول کردن حرف صاحب اصولو که اراده امر اختیاریه، آدم میتونه خودشو کنترل بکنه. یک تأملی بکنه که بالاخره این کار چه نتیجه‌ای میگه، همینقدر که تأمل بکنه میتوانه خودشو منصرف بکنه. به همین مقدار که قدرت انصراف از اون کار داره، این اراده میشه امر اختیاری. و اراده امر اختیاری که شد، عقوبتش اگر کردیم بر اراده، عقوبت کردیم بر امر اختیاری. این جواب حلی. مضافاً الی این جواب حلی یمکن، اون مضافن به این یمکن میخوره، مضافن به اون جواب حلی که دادیم و در جواب حلی ثابت کردیم که اراده امر اختیاریه، مضافن به اون یه جواب نقضی میکنیم. جواب نقضی بی اشکالش نیست که از خارج عرض میکنیم. همین قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. یه نفر با پای خودش میره سر کوه، بعد با پای خودش که رفت اونجا به اختیار خودش، با اختیارم خودش رو پرت میکنه پایین. خب این داره میغلطه و میاد، این که دست خودش نیست. از اینجا به بعد دیگه همش غیر اختیاریه. این غلطایی که داره میزنه میاد پایین تا آخر مثلا اون دره برسه، اینا همه غیر اختیاریه. به اون انتهای درم که میرسه جا به جا میمیره، اینم غیر اختیاریه. میروندن که دست کسی نیستش که. خب ایشون میفرماد این آدم قیامت عقوبت میکنن، این آدمی که خودکشی کرده خودش رو میرانده عقوبتش میکنن. شما بگو غیر اختیاری باشه، غیر اختیاری است که مقدمش در اختیار خودش بود. الامتناع و بالاختیار، این بالاختیار خودش رو ممتنع الاختیار کرد. الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار عقوبتا، منافات نداره. در عین این که این قطع زدنها دست خودش نی، در حالی که اون میراندن و مرده شدن در اختیار خودش نی، ولی عقوبتش میکنن، میگن تو خودکشی کردی، به خاطر همین خودکشی باید بری جهنم. خب این جهنم
عقوبت بر امر غیر اختیاریه، اما غیر اختیاری است که با پای خودش رفت. اینجا با دست خودش وردشگیری میخوره. او با پای خود رفت کوه و به نتیجه گرفتار غیر اختیار شد. اینم با دست خودش برمیداره این مقتوع الخمریه رو میخوره. بنابراین دست در تو حلقش که نمیریزن، خودش دست دراز کرده و مقتوع الخمریه رو میخواد بخوره. این آدمی که با دست خودش به اختیار خودش این مقتوع الخمریه رو بر میداره و میخوره و آب در بیاد، میشه عقوبتش کرد، ولو اینکه غیر اختیاریه. چرا غیر اختیاریه؟ برای اینکه این مقتوع الخمریه قصد نکرده بود، اما معذالک عقوبتش میکنن به خاطر اینکه انعمدن، یعنی تو حلقش که نریختن این ماء مقتوع الخمریه رو، دست درازی کرد به اختیار خودش و خورد و اینو عقوبتش بکنیم، هیچ عیبی نداره. پس این جواب نقضی ها. اگر بخوای بگی عقوبت بر این اراده امر غیر اختیاریه و عقوبت بر امر غیر اختیاری جایز نیست، میگیم پس اینجا رو چی میگی؟ اینا همه قبول دارن که این آقا وقتی رسید به ته دره و از دنیا رفت، به خاطر این مردن عقوبتش میکنن، به حالی که مردنش در اختیار خودش نیست. ایشون اگر این شبیه رو میآوردن، اینو به عنوان شاهد میآوردن، دیگه اشکالی هم نبود، ولی ایشون شاهدی دیگه میارن که اون شاهد مستلزم اشکاله و اون شاهد اینه. ما دو جور آسی داریم. نه دیگه رو فعل نرفته. بله دیگه عمده، یعنی المقدور و بالاختیار مقدور، المقدور و معل واسطه مقدور. این معل واسطه این کار غیر اختیاری اختیاریه که همون دست دراز کردن باشه. آخه اصلا تو حلقش که نریختن که، این خودش دست دراز کرده. نه خیر، نه اصلا گفتی آخه فعل معنا نداره. از شی لا ینقلب اما هو آب دیگه، آب که شراب نمیشه. با قطع من که آب شراب نمیشه. با قطع من خب همین، بله ما همین داریم عرض میکنیم، میگیم این فرقش چیه با اونجا؟ او با پای خودش میره بعد گرفتار امر غیر اختیاری میشه، اینم با دست خودشونه برداشته. آخه فردیش که خودش برداشته دیگه، این که دیگه اختیاریه که، تو حلقش که نریختن بشه غیر اختیاری. پس بنابراین همون طوری که اون شخص با پای خود میره اون بالا بعد گرفتار غیر اختیاری میشه، اینم با دست خود این مقتوع الخمریه رو برمیداره و میخوره. نتیجتا همین عمد کافیه، المقدور و معل واسطه مقدور. ولو اون شرب ما در آمدن در اختیار این نبود، اما چون دست دراز کردن و برداشتن او در اختیار این بود، این میشه فعل مقدور معل واسطه. من مقدور معل واسطه در حکم مقدوره و عقوبتش عیبی نداره. اگر ایشون ما نحن فی رو به این مثال حساب قیاس میکردن، هم شبهی بود، یعنی شبهه برطرف میشد، اون اشکال برطرف میشد، ولی ایشون به جای دیگه قیاس میکنن. ببینید آقا ما دو جور آسی داریم. روز اول خوندیم آسی حقیقی اون کسی است که مقتوع الخمریش مصادف با واقع میشه، آسی حکمی اون کسی که مقتوع الخمریش مصادف با واقع نمیشه. خب آسی رو ما چرا عقوبتش میکنیم؟ مصحح عقوبت آسی حقیقی چیه؟ مصححش اون بعد از خداست، یعنی در اثر این شرابی که خورده مصادفه کرده با واقعه. یعنی آدم عاصی به کسی میگن که اون قطعش مصادفه با واقعه. این الان به خاطر این اسیان، به خاطر اینکه این قطعش مصادفه با واقعه در آمده، این آدم الان بعد از خدا پیدا کرده. ما به خاطر این بعد عن الله این عقوبتش میکنیم. میبینیم همین این بعد عن الله در متجریم هم اینم عین همونه دیگه. اون گفته خدای تو گفتی خمر نخور من میخورم، اینم همینه گفته خدای تو گفتی خمر نخور من میخورم، اینم در اثر تجریش بعد عن الله پیدا میشه. چون همون جرأتی که او داره به خرج میده، اینم داره به خرج میده. پس بنابراین همون طوری که آسی حقیقی به اسیانش بعد عن الله پیدا میکنه، این متجریم به سبب تجریش بعد عن الله پیدا میکنه. وقتی بعد عن الله پیدا شد، عقوبت مال این بعده. یعنی عقوبت هم نسبت به آسی، و هم نسبت به متجری عقوبت بر اون بعد معترفه، با حالی که دست ما نی، یعنی من اون کاری که بکنم دیگه دست من نی، بعد حاصل میشه. پس چطور در مورد عاصی عقوبت رفته رو بعد عن الله، در مورد متجری هم که قطعش اصابه با واقع نکرده عقوبت مصححش همون بعد عن الله. پس عقوبت بر بعد عن الله و بعد عن الله هم که اختیاری نی، بر ما نحن فی هم که اراده اختیاری نی، این بعده. چطور عقوبت مترتب بر بعد و حالی که بعد عن الله دست من نی؟ در ما نحن فی هم بگیم عقوبت مترتب است بر اراده و ارادم دست من نیست نباشه، پس نتیجتا عقوبت شد بر امر غیر اختیاری. اینجا رو چی میگی؟ اینجا رو هر چی میگی ما همونجا میگیم. خب حالا عنایت بکنی، این بعد از کجا پیدا میشه؟ ناشی از تجریه. تجری از کجا پیدا میشه؟ ناشی از خبث باطنه. خبث باطن از کجا پیدا میشه؟ از اون نقصان ذاتی، این ذاتش خرابه که این کار رو کرده، منتها عاصی مصادف شده، این مصادف نشده. پس این نقصان ذاتی و علتش خبث سریره است. خبث سریره علتش اون تجریه، تجری معلوله یا علت برای اون بوده. نتیجتا تمام اینا امر غیر اختیاریه، همون طوری که در اینجا عقوبت بر این امر غیر اختیاریه، اراده بر فرضم که غیر اختیاری باشه ما عقوبت رو بر اراده ببریم هیچ ضرری نداره. عنایت بفرمایید. مضافاً به اون جواب حلی که در جلسه قبل گفتیم، یمکن جواب نقدی، این جواب رو میدیم، میگیم حسن مؤاخذه و عقوبت، مؤاخذه و عقوبت یکیه، حسنش انما یکون من تبعت بعدهی عن سیده. این مؤاخذه از تبعات اون بعده، بعد اون عبد، بعد اون عبد از سیدش، یعنی این بعد عن الله از تبعاتش عقوبته. بعد عن الله به تجریه، چون یه وقت بعد عن الله به تجری میاد، یه وقت بعد عن الله به عصیان میاد. ایشون میفرماد از این آقا الان به خاطر این کارش بعد عن سیده، بعد از خدای متعال پیدا کرد، اون وقت از تبعات این بعد عقوبته. این بعد چرا پیدا میشه؟ به تجریه علیه، به خاطر اون تجری و جرأتی که بر سید و مولاش کرده. کما کانه اون حسن المؤاخذه، اسم کانه رو دقت داشته باشین، کما کانه چنان که اون حسن مؤاخذه من تبعتهی، تبعه بود، چنان که حسن مؤاخذه از تبعه بود است به عصیان. میبینی؟ همون طوری که اون بود تبعه، اون حسن مؤاخذه تبعه بود است که به سبب عصیان پیدا میشه، همینطور اون حسن مؤاخذه از تبعه بعد است که به تجری پیدا میشه. این به عصیان عطا به تجریه. با چطور بعد پیدا میشه به سبب عصیان؟ عصیان کجاست؟ فی صورت المصادفه. فرق تجری و عصیان اینه دیگه، عصیان مصادفه با واقع میشه، مقطوع الخمریه رو میخوره و خمره، تجری مصادفه با واقع نمیشه. همون طوری که به سبب عصیان در صورت مصادفه بعد حاصل میشه و وقتی بعد آمد عقوبت هم دنبالش میاد، در ما نحن فی هم به سبب تجریه بعد حاصل میشه و وقتی بعد حاصل شد عقوبت مترتب بر بعده. خب اینجا رو چی میگی شما؟ الان این در اثر بعد عن الله مستحق عقوبت شده، با حالی که بعد که دست خودش نی، اون کاری که خودش کرده این کار عمل رو انجام داده، اما دیگه در اثر این کار فاصله شده بین او و پروردگار، این بعد دیگه در اختیارش نی. پس همونطوری که در مورد عاصی که بعد عن الله پیدا میشه براش و اون بعد عن الله باعث عقوبتش میشه، در متجری هم به سبب اون تجری بعد عن الله براش پیدا میشه، همون عقوبتی که برای بعد عن الله عاصی هست، همون عقوبت برای بعد عن الله متجری هم هست. پس نتیجتا بعد شد یک امر غیر اختیاری و همون طوری که اینجا عقوبت بر امر غیر اختیاری باره، در اونجا بر فرد اراده غیر اختیاری باشه عقوبت هست. نه دیگه آخه چرا تو بعد عن الله داره؟ آخه چرا؟ من قصد زنا کردم، بعد عن الله پیدا کردم که نمیشه که. از شدم البته آیات و روایاتی ما داریم که میگه همون قصدم، ولی درست نیست چون معارض داره. من تاخیا، شما به عقلا مراجعه کن، بگو آقا یه نفر تو ذهنش این بوده، حالا مملکتی حساب کنی، تو ذهنش این بوده کودتای علیه دولت، این میگیرن میکشنش. یعنی هر کد با مثالای عرفی داریم که خیلی عرفی باشه، یعنی واقعا هر عاقلی بفهمه این یه قصد سوی داشته، سموش نمیکشنش که. اینجا هم همینجور، خدا که دیگه قطعا سزاوارتره به رحمته. از کردم خدا که لطفش بیشتر از بندگان خداست. بندگان خدا اجازه نمیدن یه نفر یه سوء قصدی برای مملکت داشت، بعدم پشیمان شد، حالا عقوبتش میکنن. پشیمانم نشد، نتونست بکنه، حالا اینو واقعا به دار میزنن. اعدام همچی چیزی نی، و خدای متعال که به طریق اولا قصد که اصلا از شدم معارض داره. اونا رو میخونیم سر جای خودش. ما فعلا داریم علمی حرف میزنیم، آیا متجری مصحح عقوبت داره یا نه؟ میگیم بله. قصدیش چی؟ گفتیم نه، قصد چیده برش مترتب نی. روایات و آیاتی داریم که میگه قصدم یه عقوبت هایی داره، یه مشکلاتی داره. نیت المؤمن شر من عمله، نیت الکافر شر من عمله، نیت المؤمن خیر من عمله. یعنی ازش استفاده میشه که خود قصدم یه محاسباتی داره، ولی اونا معارض داره، در جای خودش باید بحث بکنیم. میرسیم هنوز به روایات و آیات که ما نرسیدیم، که ما داریم بحث عقلی میکنیم. آیا میشه این متجری رو عقوبتش کرد؟ میگیم بله، در عینی که کار خوبی داره میکنه، آب داره میخوره، آب خوردن که عیبی نداره، ولی معذاله همین آدم آب خور رو ما میخوام عقوبتش بکنیم. خلاصه عنایت بفرمید عبارتو، همونطوری که حسن مؤاخذه از تبعات بعد است به سبب عصیان در صورت مصادفه، همچنین حسن مؤاخذه از تبعات بعد عن المولاست به سبب تجری بر مولا عند عدم المصادفه. فکما انه تجری، همونطوری که، پس تجری مستلزم بعده. منی که الان دارم جرأت به خرج میدم، میگم خدایا ببینی خمره، تو گفتی نخور، من میخوام بخورم. آب داره میخواد بخوره، ولی با خدا اینجوری داره حرف میزنه. فکما انهو، یعنی اون تجری، پس بود میاره، این آسیه، هیچ فرقی با آسی نداره. همونطوری که آسی بود عن الله پیدا میکنه به خاطر اون عصیان، این انهو، این تجری هم یوجب بود عن الله، اینم موجب بود عن سیده کذالک. پس حالا که تجری میشه موجب بعد عن الله بشه، لاغروه لا تعجبه در این که موجب حسن عقوبت هم بشه. حالا که بنا شد تجری یعنی بعد عن الله که غیر اختیاریه، این تجری مستلزم بعد عن الله باشه، همین تجری میتونه مستلزم عقوبت هم باشه. انهو، همونطوری که این تجری موجب بعد عبد است عن سیده، هیچ تعجبی نداره، تعجبی نداره در این که یوجب اون تجری حسن العقوبه. فانهو تجری، و ان تجری و ان لم یکن به اختیار، تجری به اختیار خودش نی. آخه تجری چیه؟ اون آب در آمدن، آب در آمدن که در اختیار این نی، اونی که در اختیار منو دست دراز کردنه، این دست دراز کردن در اختیار منه که بیارم دم لبم، اما اینکه آب در بیاد که این که دست من نی. انهو این تجری و ان لم یکن به اختیار این آب الا انهو، این تجری به سوء سریرته، به خاطر اون خبث باطن و سوء سریرته، به حسب نقصان. حالا چرا خبث باطن داره؟ به حسب نقصانهی، برای نقصان اون ذاتی اون هست، یعنی یک نقصان ذاتی درش هست، اون نقصان ذاتی باعث شده که این سوء سریره پیدا کرده، اون سوء سریره باعث شده که تجری کنه، اون تجری هم باعث شده که بعد عن الله پیدا باشه. تمام اینا غیر اختیاریه، عقوبت بر اینها رو چی میگی؟ هر چی اینا رو گفتیم ما اونجا میگیم. دوتا جواب شده، جواب قبلی این بود که اولا اراده امر اختیاریه، پس عقوبت بر اراده بر امر اختیاری اشکالی نی. جواب دوم، بر فرضم اراده امر غیر اختیاری، ولی معزالش عقوبت همه جا بر امر غیر اختیاری عیبی نداره. اون غیر اختیاری عیب داره که اصلا دست ما نباشه. طلوع شمس، نزول مطر، خدا به اینا ما رو عقوبت بکنه، بگه اگه شمس طلوع بکنه همه تون رو عقوبت میکنه. این قبیحه. امر غیر اختیاری مستند به الله، اما این غیر اختیاری اینجاست، این غیر اختیاری اینجا مستند به منه، یعنی منم که میتونم دست دراز کنم و اینو بردارم بخورم. اگر میگن عقوبت بر امر غیر اختیاری جایز نی، غیر اختیاری که مستند به شارع باشه، اصلا من هیچ کاره باشم. خدا بفرماد اگر شمس طلوع کرد من همتون عقوبت میکنم، اگه بارون اومد من همتون عقوبت میکنم. اینجا عقوبت بر امر غیر اختیاریه که هیچ چیز دست من نی، کوچکترین مقدمه طلوع شمس دست من نی، اما اینجا برای هیچ چیز دست منه. من قد پیده کردم خمره تو گلوی من که نمیریزم، منم که بالاخره با دست خودم دست دراز میکنم و اینو میخورم. خلاصه مطلب، اگر اراده غیر اختیاری هم باشه، عقوبت بر امر غیر اختیاری که بالاخره یه جزش دست من باشه اون عیبی نداره. و اینجا همینجوره، در اینجا الان نقصان ذاتی دست این بنده خدا نی، و این نقصان ذاتی باعث خبث باطنه شده، اونم دست این نی. اون خبث باطنش باعث تجری شده، اینم دست این نی. اون تجریش باعث بود شده، اونم دست این نی. اینجا اگر ما بخوایم اینو عقوبت بکنیم میگی نداره. بله دیگه، همه مشکل ها همینه، همه بد گرفتاری هایشون همین سر جبره، که ایشون همون تکرار حرفای جلد اول صفحه 100 آقایون نمیدونن خوندن یا نه، اون جلد اول در بحث اراده ایشون مشکلش همینه، گرفتاری اینجا همینه. ایشون در اونجا خلاصه میگه از شقی و شقی و کی بطن امه، که نمیدونست چی میشه، شمر تو شکم مادرش شمر بوده، خب باید بیا سر امام حسین رو ببره. از شقی و شقی و کی بطن امه، از سعید و امام حسین هم دست خودش نبوده، اونم تو شکم مادرش سعید بوده. گرفتاری ایشون تو همین بحث تجریه. دوباره این بحث ایشون تکرار کردن. یکی از علمای نجف به خود من گفت که این آقا شاگرد آقا شاهرودی بود، آقای شاهرودی که شاگرد مستقیمه آقای آخوند بود، این آقای عالم نجفی برای خود بنده گفت، گفت استاد ما آقای شاهرودی مکرر می‌فرمودن آقای آخوند این اواخر اون خیلی اظهار تأسف می‌کرد. ای کاش من این کفایت این بحثو هم در جلد اول، ای کاش اون بحث طلب اراده رو من نمی‌کردم. خود ایشون هم دیگه کار میرسه به جایی میگه قلم اینجا رسید سر بشه کرد. نظرتونه کفای جلد اول خوندین حدود از صفحه 100 در بحث طلب و اراده میگه قلم اینجا رسید سر بشکر. یه آقایی هم گفته کاش دبر شکسته بود سرش، کسی نمی نوشتی. حالا چون خودیشون آخر سر این جمله رو فرمودن، من این عرض میکنم غلط. آقای شاهرودی سر دست به این آقای بزرگواری که به من گفت، میگو آقای آخوند مکرر اصرار اظهار تأسف میکرد که ای کاش من این بحثو در طلب و اراده نمی کردم و دوباره هم تکرار در اینجا نمی کردم. ببینید آقایشون کارو به کجا رسونده، میگه این آقا رو عقوبتش میکنم برای بود. خب بود از کجا اومده؟ ناشی شده از خبث با از تجری. تجری از کجا اومده؟ به خاطر خبث باطن. خبث باطن از کجا اومده؟ به خاطر اون نقصان ذاتی، به خاطر اون ذات بدش. ذات بدش هم که در اختیار خودش نی، پس عقوبتش میکنیم، عقوبتش میکنیم بر یک امری که خب اون مثال شما میزدی که راحت تر بود، که همون مثال الامتناع و بالاختیار. شما اگر ما نحن و فیر، من اول اینو گفتم که ذهن آقایون جایی نره، شما ما نحن و فیر رو باید به اون قاعده‌ای که میره بالای کوه به اون قیاسش بکنی که اقلا یه مقدارش دست خودش باشه. خب بله مردنش دست خودش نی، بگو اینجا هم مثل اونجاست، نه اینکه بیای بگی اینجا رو میخوای درست کنی. و یک امر اعتقادی رو من مکرر اینو گفتم، واقعا من که جاهلم اگه یه اشتباهی بکنم همینجا اشتباه هم تمام میشه، ولی یک عالم وقتی آقا یه زیر بنای اشتباهی، یه زیر بنای اصولی اشتباهی میذاره، همینطور تا سریا میرود دیوار کرد، همینطور روی این مبنا این اشکالا میاد. علا کل حال همطور که شما گفتین این سر از جبر در میاره و معناش اینه که این آدم مجبوره نقصان ذاتیش اقتضا کرده خبث باطن داشته باشه، خبث باطن هم منتهیش کرده به تجری، تجری هم اوردش به اونجایی که بعد عن الله شده، پس عقوبت بر امر غیر اختیاریه عیبی نداره. از کنم با اون بیانی که من گفتم عیبی نداره. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. آقا تو با پای خودت رفتی بالای کوه، حالا که خودت انداختی این قلط ها درست همه بی ارادت ولی تو رو عقوبت میکنن، این عیبی نداره. اونجا با پای خودش رفته گرفتار غیر اختیار شده، اینجا با دست خودش تو حلقش که نریختن، که با دست خود برداشتی رو خورد به همین مقدار. المقدور و معلواسطت مقدور، این میتونست دست دراز نکنه، این دست درازی مال خودشه. بنابراین اگر گرفتار بعد عن الله هم بشه، چون مقدمش در اختیارش بوده، عیبی نداره. ایشون باید این مطلب رو قیاس کنه، یعنی ما نحنفی رو به اونجا قیاس بکنه، نه به یه مطلب اعتقادی که بیاد اینجا سر به حساب ابروشو درست کنه در جای دیگه چشمش هم کور بکنه. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرماد خلاصه مطلب این آقا چرا بعد عن الله پیدا کرد؟ برای اینکه تجری کرد. تجری از کجا ناشی شد؟ از ناحیه خبس باطن. خبس باطن از کجا آمد؟ نقصان ذاتی. نقصان ذاتی یعنی چی؟ اصل تفسیریه، یعنی اقتضا و استعداد ذاتن و امکانن. بعضی اون نسخه ها داره امکان نهی، غلطه، این نسخه درسته. ذاتن و امکانن، ذاتن و امکانن، این آدم ناجوریه و این امکان ذاتی ناجوری اینو کارشو به اینجا کشونده. بعد میفرماد ازل تحل امر الیه، حالا که مطلب منتهی شد الیه به نقصان ذاتی، حالا که دیگه به نقصان ذاتی ریز یرتفع الاشکال، دیگه اشکال تمام میشه. یعنی اینو عقوبتش میکنن بر امر غیر اختیاری که اون نقصان ذاتیش باشه، همونطوری که اونجا عیب نداره اینم عیب نداره. اون وقت دیگه لمد به نها دیگه تموم میشه. آخه تا اینجا همش لمد داشت، چرا این بعد عن الله لمد؟ چراست دیگه؟ چرا این بعد عن الله داشت؟ لمه میگیم برای خبس باطنه. لمه چرا خبس باطن داشت؟ چرا تجری؟ بله. چرا بعد عن الله داشت؟ لمه برای تجری. چرا تجری کرد؟ لمه برای خبس باطن. لمه چرا خبس باطن داشت؟ برای نقصان ذاتی. دیگه نقصان ذاتی لمه نداره، برای اینکه از ذاتیات ضروری و ثبوته برای ذات. این عبارت به حساب مرحوم بو علی سیناست، ایشون اینجا استفاده کرده، میگه به اینجا که برسید که سوالو بسکنا، چرا این آدم بدیه نقصان ذاتی داره، این دیگه چرا نداره، برای اینکه ذاتیات ضروری و ثبوت است برای ذات. اگر این ذاتش ذات خبیثیه، این باید آدم بدی باشه. وقتی آدم بدی شه باید خلاصه خبث باطن، باید تجری و باید بود. لذا میفرماد اذن تحل امر الیه، حالا که امر منتهی شد به این نقصان ذاتی، یرتفع الاشکال، اشکال دیگه مرتفع میشه. کدوم اشکال؟ انقل که شما میگفتی عقوبت نمیشه بر امر اختیاری مترتب باشه. چرا؟ در اینجاها عقوبت بر امر اختیاری مترتب شده. چه مانعی داره که ما در اونجا بگیم عقوبت بر اون اراده است ولو اراده امر غیر اختیاری شده؟ و ینقطع السؤال بلمه، دیگه به ذات که برسه دیگه لمه و به من نکن. این فعنه حرف بو علی سیناست. فعن ذاتیات ضروری و ثبوت لذات. ذاتیات یعنی اون باطن پست، اون باطن شمر، اون سعادت باطنی، اون شقاوت باطنی شمر، اون سعادت باطنی امام حسین، اینا ضروریه براشون. ببینین اما از شقی و شقیانو ایشون با یه بیان دیگه بو علی هم اشتباه کرده، اینا با مبانی شیعه اصلا سازگار نیست. این حرفایی که بو علی زده و ایشون هم خوشش آمده داره نقل میکنه، فعن ذاتیات برای این که ذات شقی شمر این ضروری و ثبوته برای شمره، یعنی محال از شمر جدا بشه. شمر وقتی به دنیا میاد باید اون جنایت رو انجام بده. و به ذالک ایزن، به ذالک یعنی انتهای امر الی نقصان ذاتی، و به ذالک یعنی به این انتهای امر به این نقصان ذاتی ایزن ینقطع السؤال، دیگه نه یه سؤال کن از بو علی سینا، اینو مدن سؤال کردن، انهو لمه اختار الکافر و الکفره. به آقای بو علی سینا گفتن چرا اختار الکافر و الکفره؟ چرا اختار العاصی الاسیانه؟ چرا اختار المطیع الاطاعه؟ چرا اختار المؤمن الایمان؟ از اون سوال کردن چرا مطیع اطاعت اختیار کرده، چرا کافر کفر اختیار کرده، چرا عاصی اسیان رو اختیار؟ گفته از این سوالا نکنی، این مثل این میمونه بگی چرا انسان ناطقه، چرا حمار ناهقه، چرا فرس شاهقه، چرا بقر خائره، چرا اسد زائره، چرا کلب نابه. ایشون دو تاشو گفتن ها. این صدا هر کدوم یه اسمی داره، صدای انسان میشه نطق، صدای حمار اون عر عری کرامین جزه نهقه، صدای فرس شهق اون شیه هایی که میکشه، صدای بقر خور اجلن جسدن لهو خوار، آیه قرآن دیگه، بچه گوساله اون بچه گاو بوده، اجلن جسدن لهو خوار که خلاصه صدای خوار، یعنی اون به حساب ناله های گاو رو میگن خائر، اسد رو میگن زائر، زائر بازه نه که زیارت کننده، زائر یعنی اون حیوانی که اون زوزه میکشه، اون زوزه اسمش زهره، کلب اون واق واقی که میکنه اسمش نبخه. خب وقت بو علی فرموده درست نیست تو آگه که چرا انسان ناطقه، چرا حمار ناهقه، چرا اسب شاهقه، چرا بقر خائره، چرا اسد زائره، چرا کلب نابهه. همینطوره که این سوالا غلطه، خب ضروری ذاتشه، کلب نمیتونه واق واق نکنه، انسان نمیتونه حرف نزنه، اون گاو نمیتونه اون صداها رو از خودش در نیاره، اونا فصل ضروری و ذاته، ضروری و ثبوته. و خلاصه مطلب بو علی میخواد بگه همون طوری که اجناس یک نوع توضیح بدم تا مثالشو بدن توضیح بدم عبارتشو ببینیم، همون طوری که بو علی فرموده، همون طوری که انواع یک جنس امتیازش به فصل ضروری و ثبوته، افراد یک نوع هم امتیازشون به فصل ضروری و ثبوته. عبارت دقت داشته باشین تا توضیح بدم. همون طوری که بو علی گفته، همون طوری که انواع یک جنس، همون طوری که انواع یک جنس امتیازشون به فصل ضروری و ثبوته، افراد یک نوع هم امتیازشون به فصل ضروری و ثبوته. دوباره عرض میکنم، همون طوری که کما ان انواع جنس واحد امتیازش به فصل ضروری و ثبوته، افراد نوع واحد هم امتیازشون به فصل ضروری و ثبوته. یعنی الان جنس کدومه؟ حیوان. انواعش کدومه؟ انسان و بقر و نمیدونم فرض کنید که حمار و فرس و اسد و کلب و اینا چی هن؟ اینا انواع یک جنس هن. جنس کدومه؟ حیوان. انواعش اینا دیگه، یعنی حیوان دارای انواعیه. خب اینا انواع جنس واحد هن. اون وقت شقی و سعید افراد نوع واحد هن. انسان یک نوعه، این نوع افرادی داره، یه فرد شقیه یه فرد سعیده. پس خلاصه عنایت فرمودین شقی و سعی اینا افراد نوع واحدن، یعنی انسان که یک نوعیه افرادی داره، بعضی از افراد شقی، بعضی از افراد سعی. و همچنین یک جنس انواعی داره، حیوان دارای انواعیه، انسان و بقر و غنم و حمار و اسب و اینا الاخه. همونطوری که انواع یک جنس واحد امتیازشون به فصل ضروری و ثبوته، یعنی حمار امتیازش به چیه؟ به همون عرعری که میکنه. نهق. فرس امتیازش به چیه؟ به همون شیهی که میکشه. کلب امتیازش به چیه؟ به همون واقواق و اون نبهیست که میکنه. همونطوری که انواع جنس واحد امتیازشون به فصل ضروری و ثبوته، اون واقواق کردن ضروری اون کلبه، اون ناهق و شاهق ضروری اون حمار و اسبه. همونطوری که انواع یک جنس واحد امتیازشون به فصل ضروری و ثبوته، امتیاز افراد یک نوع شقاوت سعاوه اون هم ضروری و ثبوته. یعنی انسان ها یه فردایشون باید شقی باشن، یه فردایشون هم باید سعی باشن، که این همون جبریست که ایشون در جلد اول هم تعریف کردن. آخر سرم فشیمون شدن که فایده نداره، صد سال این که